بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. درباره عزل که مورد بحث ما بود عرض کردیم که ارتکاز عرف بر اینه که زوجه در این مورد حقی داره، دو تا روایت هم که بر این دلالت داشت، بالاخره بدون رضای زوجه و بدون شرط در عقد ظاهرا حرام باشه و جایز در حره. تفاوتی هم اگر شرط نشده باشه، رضایت نباشه، بین عقد دوام و متعه به نظر نمیرسه. فقهای ما ادعای اجماع کردن برای اینکه این بحث در عقد دائمه، اما در متعه گفتن که عزل جایزه. در روایات این تفاوت رو ما نمیبینیم. در روایات ها این بود که در حره بدون رضا، بدون اشتراط جایز نیست. اجماعی هم اگر در بین باشه، اینطور اجماعات اجماعات مدرکیه، یعنی مدرک مجمعین همین روایاته، مدرکشون همون استنباطات خودشانه. بله حره که گفتیم، بله متمتع با هم میگیم، ما میگم حره فرقی نیست، حره فرقی نیست بین دوام و متعه، حره که شکی نیست، بحث ما در حره است. اما آیا حل فرقون بین دوام و متعه؟ بحث ما در اینه. فقهای ما گفتن که این بحث حرمت و عدم حرمت و کراهت و اینا در عقد دوامه، حره ای که معقوده به عقد دوام باشه. اما در متمتع بها مسلم گرفتن که عزل جایزه. بحث ما اینه که چه تفاوتی هست، از کجا این تفاوت را ما بفهمیم که بین دوام و متمتع بها فرق است. اینه میخوام عرض کنم. صاحب جواهر اینا نقل اجماع میکنن، میگن به این که اگر متعه باشه اجماع هست بر جواز عزل، و انما الکلام در اونجا که عقد دائم باشه. اما در روایات ما این تفاوت وجود نداره، بگی در حره از جایز نیست بدون اذنش، بدون اشتراط فی العقد. اجماع مگر در اینجا باشه، اجماع اجماع مدرکیه. اجماعات مدرکی به اون اجماعات بگیم که مدرک مجمعین در دست ماست، همین روایاته. کسی چیزی گفته باشه استنباطن گفته، بنابراین اجماع مدرکی در برابر روایات خودش حجت مستقل نیست. در برابر روایات فلبین اجماع یک حجت مستقل نیست. ما این روایات، ما از روایات میفهمیم که در حره بدون رضاها، بدون اشتراط فلعقد جایز نیست. تفاوتی ظاهرا بین متع و دوام نباشه. خب این بحث انجام شد. من دنبال اقوالی میگشتم که ببینم ما که میخوایم بگیم حرام است، آیا از فقها غیر از اون چه نام بردیم کسی باز هست یا نه. دیدیم که بله در لمعه، در متن لمعه هست که لا یجوز العزل بدون رضا. شهید ثانی فی شرح لمعه اختار کراهت، ولی در متن لمعه اینه عزل بدون رضا جایز نیست. پس بنابراین یکی از کسانی که باز قائل به حرمت عزل بدون رضای زوجه، خود شهید اوله در متن لومه در کتاب نکاح، لا یجوز بدار بدون اذن، بدون رضای از جایز نیست. بله منتها شهید ثانی در شرحش اختیار کرده کراهت را، ولی خود متن لومه اینه که عزل بدون رضای زوجه جایز نیست. خب عرض کنم که حالا چند تا مطلب باز اینجا هست که ما مبنا را همون کتاب عروه، مسئله ششم که در عروه بود، عرض میکنیم. در عروه که اختیار کرده کراهت عزل را و ما قبول نکردیم، بعد از اون گفته به این که و الاغما عدم وجوب دیت نطفت علیه و این قلنا بالحرمه. حالا که عزل یا حرام یا مکروه، اگر مرد عزل کرد واجب است که به زن دین و ترا بده یا نه؟ ایشان میگه اقوا این است که واجب نیست بر مرد دین و تفه بده بر زن، و این قلنا بالحرمه. هر چند قائل بشیم که ازلم حرامه، باز هم دیه نطفه بر مرد لازم نیست که به زن بپردازه. وقیل به وجوبها علیه الزوجه، ولی گفته شده که نه، اگر مرد ازل کرد بدون رضای زن بایستی به زن دیه نطفه رو بپردازه. چقدره؟ و هیشت و دنانیر 10 دیناره. برای که خبری که وارد شده فی من افزع رجلن میخوانیم، فی من افزع رجلن ان ارسه فعزل ان هلما، فعزل ان هلما. کسی که مرد را ترساند در نتیجه وحشت، مرد خب بخواست فرار کنه مثلا، از این جهت عزل کرد ما را. گفته شده به این که بایستی اون شخصی که مرد را ترسانده، اون باید وجوب نصف خمس المعه، خمس معه 20 تا، نصف 20 تا 10 تا، وجوب نصف خمس 100 تا. 100 تا برای خاطر است که چندی که روح در بدن دمیدنه شد، اگر اعضا کامل شد 100 دیناره، نطفه 20 تا همینطور میره بالا. اعضای بدن کامله قبل از 4 ماهگی، قبل ولوج روح 100 دیناره، و خمس معه میشه 20، نصف خمس میشه 10 تا. من وجوب نصف خمس المعته اشهد دنانیر علی. خب حالا ببین روایت چیه، تا ببینیم که روایت برای ایمان انفی به درد میخوره به درد نمیخوره و چی میخواد بگه. بله، خبر این است که در باب 19 از ابواب دیات الاعضا جلد 19 وسائل طبع 20 جلدی، صفحه 237، محمد ابن یعقوب به اسانیده الی کتاب ظریف. ظریف ابن ناصح یک شخصی بوده کتاب نوشته در دیات، در اکثر ابواب دیات از این کتاب استفاده میشه. سند میشه امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام، سندش هم بسیار معتبره، در تهذیب 16-17 سند برای این ذکر کرده، در کافی هم باز به اسانی دهه چند تا سند داره، خلاصه از داره سند بحثی نداره. از حضرت امیر علیه السلام و افتا علیه السلام، حضرت امیر المومنین، فی منی رجل یفزا ان ارسه، در وسائل نفسه یفرقو غلطه، نقطه روی غین نیست، رقطن روی زاس، از فزعه، از افزعه ترساندن. یفزا ان ارسه، یک شخصی ترسانده میشه در حالی که مشغول مثلا فیعزل عن هلما، وقت که میترسه برای فرار بکنه اینا دست پاچه میشه، فیعزل عن هلما ولن یورد ذالک، اراده نکرده، اراده نداشته که عزل بکنه، ولی چون وحشت زده شده عزل کرد. اونجا داره اون شخص ترساننده نصف خمس المعه که 10 دینار باشه، و ازا افز افیها اشتنه دیر، وقتی که ترساندش 20 دینار باید بده. خب حالا میخوام ببینیم این خبر دلیل میشه در مانع انفی هم، البته 10 دینار 33 گرم طلای خالص میشه. میخوام ببینیم در مانع انفی این آیا دلیل میشه. بعضی آمدن گفتن که در مانع انفی اگر مرد عزل کرد باید این 10 دینار را به زن بده. بله، قائل هم زیاده، مثلا این قائل که در جواهر گفته، شیخ طوسی رحمت الله و القاضی و ابو الصلاح و ابن حمزه و زهره، ابن حمزه و ابن زهره، و الکیدری علامه فی القواعد و الارشاد کاشف اللسان، ظاهر شرایط همینه، در شرایط اینطور گفته هرچند کراهت داره ولی باید این دیار اون مرد به زن بده اگر عزل کرد. بله، ولی ظاهرا ایشان میگه لکن نو فی غیر مان انفی بلا وجه القیاس مع الفارق، یعنی در مانع انفی آوردن حکمش مشکله، برای خاطر اینکه این مال این است که مرد را یک شخص ثالثی ترسانده و این نطفه را عرض کنم که در محل نریخته و عزل کرده. تقریب استدلال اینه، این دیه دیه نطفه است، 20 دینار دیه نطفه است. خب 10 دینار که دیه نطفه است، کسی که این را در محل نریخته باشه این 10 دینار به گردنش میاد. انجام این مرد که این را در محل نریخ 10 دینار به گردنش آمد، این دیه مال نطفه است و باید در اون محل ریخته بشه. خب اون وقت در اینجا هم کسی اگر شخص ثالثی اگر بود خب دیه را به اون مرد میداد، اما اینجا مرد از این دیه سهم نمیبره، از این برای خاطر مرد خودش قاتله، قاتل ارث نمیبره. چون برای اینکه این ریختن دیه در خارج رحم الوعد الخفیس قبلا خواندیم و از الموعود سئلت، این الوعد پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که این وعد خفیه، این مثل کشتن اون فرزند است و قاتل هم خود شوهر است، ولی قاتل لا یرث. بس اینطور میخوان بگن، اینا میخوان اینطور بگن، این 10 دینار دیه نطفه است باید داده بشه و چون اون شوهر خودش این کار را کرده قاتله، قاتل هم لا یرث به مادرش برسه، مورث هم بین پدر است و مادر دیگه، پدر که قاتل شد، بس 10 دینار را باید به مادر بدن. چی باید بده؟ همون شوهر، چون شوهر قاتله، شوهر این کار کرده، عز کرده دیگه، از اینجا شوهر باید 10 دینار به زوجش بده. نمیشنوم حالا تقریب، بله تقریب استدلال، تقریب است، ولیکن فی غیر ما نمیخوره، ولیکن برای درد ما نمیخوره. درست این تقریب بود، این تقریب به درد نمیخوره برای خاطر اینکه ما این روایت، روایت این 10 دینار را در غیر مانعنفی گفته، اونجا گفته کسی را بترسانه و اون دست پاچه بشه وحشت بکنه، ولی اینجا خود مرد الماء ماء، خود مرد این کار را کرده و نطفه را در رحم نریخته، روایت شما مانعنفی نیست. بله بنابراین اون تقریب درست نیست، اون تقریب در جایی است که شخص ثالث این کار رو کرده باشه. بله دیه مال نطفه به هر کس نباید داده بشه، روایت میگه دیه نطفه رو باید بده به مرد، باید داد شخص ثالث ترسانده به مرد باید داد، اما در اینجا خب میخواد مرد به زن بده، روایت شامل مانعنفی نیست. از این جهت آوردن حکم روایت به مانعنفی این قیاس مع الفارق است، از این جهت اینجا عروه هم داره که لکن نفی غیر مانعنفی ولا وجه للقیاس علیه، نه اگر مرد این کار را کرد، عزل کرد، چه قائل به حرمت بشیم چه قائل به کراهت بشیم، دیه لازم نیست بزن بده. بله مرتکب حکم تکلیفی کار حرام مرتکب شده گفتیم حرامه، اما دیه نه، چون دلیل نداریم. لکن روه بله نداریم دلیل نداریم که آب کسی در مرکز در اختیار داره، همچه دلیل نداریم. بله نطفه را ساقط کردن را بعد میخوانیم، در محل بود و ساقط کرد میخوانیم، اما بحث ما در ساقط کردن که نیست، بسید نذاشتیم اصلا نطفه به محل برسه، بحث اینجاست. بله بعد از که نطفه در محل قرار گرفت ساقط کردن اون را بست کنیم که دیه داره، ولی بس ما فعلا در جایی نذاشتن در محل قرار بگی، نذاشتن در محل اصلا برسه، اینو ما روایت در مانعنفی نداریم، روایت در اون شخص بود که افزع ترساند، مانعنفی در روایت نداریم. از این جهت بردن آوردن حکم اونجا به اینجا قیاس مع الفارقه، داره بحثی هم نداشته باشه. خب و اما عزل المرأه، اما زن اگه بخواه عزل کنه، یعنی شوهر که مشغول هست زن عزل کنه، نگذارد که مرد اون نطفه را در محل قرار بده. و اما عزل المرأه به معنا منع حامل انزال، اگر زن منع کنه مرد را از انزال، فزاره حرمته بدون رضا زوجه، این ظاهرا بحثی نداره که حرام است، بدون رضایت زوجه حرامه. چرا؟ برای اینکه منافات با تمکید داره، بر زن لازم است که تمکین بکند در برابر خواست جنسی مرد، به این منافات داره با اون تمکین، چون منافات با تمکین داره، شکی نیست که این حرام است و ناشزه میشه و نفقه هم دیگه، نفقه واجب نیست دیگه، ناشزه میشه دیگه، در برابر تمکین نشوزه. بله، فزارو حرمتو بدون رضا زوج، فانه منافع لتمکین الواجب علیها، برای اینکه منافات داره با اون تمکینی که واجب است که زن در برابر مرد داشته باشه. ظاهرا بحثی هم نداشته باشه، حرمتش بحثی نداره. حالا آیا زن اگر آمد و من کرد از انزال فی فرجها، این گفتیم که حرام است، منافات با تمکین داره، بحثی نداره، آیا نطفه دیه واجبه بر زن یا نه؟ عروه میگه بل یمکنو وجوب دیت نطفت علیها. ممکن بگیم در اینجا بر زن واجب است که به مرد دیه نطفه را 10 دینار را بده. اون بحث اولی که فارغ شدیم اونجا میگفتیم مرد به زن بده، گفتیم دلیل نداره. این به عکسان بل یمکنو وجوب دیت نطفت علیها، ممکن است بگیم که واجب است که زن به مرد دیه نطفه بده. عروه اینطور میگه ما 8 کسی آشنا داره، شراح هم همه قبول کردن که بله اگر زن این کار کرد، علاوه از این که ناشزه شده و تمکین نکرده، کار حرام کرده، واجب است که 10 دینار به مرد دیه نطفه را بده. دلیلش چیه؟ عروه چی بخشه؟ جواهر اینطور میگه، جواهر در جلد 29 که محل بحث ما اونجاست، صفحه 115 اینطوری میگه، چون گفتیم که عروه تقریبا فرو را از جواهر گرفته، یه ضرورت کونها هینه زن کل مفزه، میگه برای خاطر که زن در اینجا مثل مفزه، مگه مفزه چیکار میکرد؟ مفزه نذاشت که مرد اون نطفه را در محل بریزه، اینجا زن نذاشت که مرد نطفه را در محل بریزه، بنابراین این کلمفزه است. میگه بل اعظم، بلکه اعظم، برای خاطر این که یک آدم اجنبی که مرد را ترساند و روایت که اونجا بود، خب یک اجنبی بودنه، ولی زن اگر بخواد این کار بکنه انتظار چنین چیزی از اون نبوده. این اعظم از فت تفوید ازا کند قد نهت نفسها اند اند انزاله، اگر زن خودش کنار کشید، ازا کند قد نهت با خای خودتی، اگر زن خودش کنار کشید در موقع انزال، خب این کار بسیار برخلاف است و از اون مفزه هم کار این اعظمه. از این جهت چنان که در اون روایت مفزه باید 10 دینار میداد، اینجا باید این زن 10 دینار به مرد بده. عرض کردم این طوری در عروه که اینجور گفته، کسی هم حاشیه نداره، در شروع هم مثل مستمسک و مستند العروه اینا همه این را پذیرفتن. ولی خب میتوان گفت که باز هم روایت شامل اینجا نیست، خیلی روایت از که شخص ثالثی آمده افز رجلن ترسانده او را و اونم وحشت کرده و خواب این کار کرده. درست زن اینجا کار بدی کرده برخلاف تمکینه، اما آوردن روایت را به اینجا مشکله، چون برای اینکه روایت میگه که میان افز ارزلان ان ارسه و یا ازل ان هرما ملاکا، نه نه نه، اگر زن و مرد تلف کرده نطفه، همه جا که موجب دیه نمیشه، زن و مرد هر دو راضی هم نطفه را میریزن بیرون. بله تلف کرده این نطفه همیشه دیه نداره، اگر راضی باشه زن و مرد راضی باشه اینجور، خیلی خوب، بنابراین بس تلف کرده این نطفه خودش دیه نداره، حالا اگر راضی شدن ریختن بیرون هیچ چیم نداره. اینجور نیست که تلف کرده این نطفه همه جا دیه داشته باشه، روایت در یه جای خاصی را گفته، آوردنش به اینجا مشکله. اگر می‌فرمایید تلف کردن دیه خودش نطفه داره، نه، اگر زن و مرد راضی بودن یا اشتر تزالی که فل عقد 100 دفعه این کارو میکنه هیچی اونو بود میدونم دیگه. خب بسیار میگم در معنی اینه جواب بدم، گوش کنید، اینه میخوام بگم، بنابراین تلف کردن نطفه دیگه برایش ثابت نیست در همه جا. روایت هم درست که افزع، کسی که ترسان، آوردن و حکم اونجا به اینجا به چه دلیل؟ ما یا باید روایت شامل بشه لفظن یا تنقیح منات قطعی بکنیم، یعنی منات به دست بیاریم بعد اون منات ما تنقیح منات زنی مثل عامه که نیستیم، عامه تنقیح منات زنی و اینا رو حجت میدونن، ولی ما نه، ما اگر تنقیح منات قطعی باشه بله، اما اینجا چنین چیزی ما نداریم. از کجا به قطع پیدا کنیم؟ شاید حکم مال افضا و ترساندن باشه، یه ترساندن نیست اینجا، چون روایت داره فیمن افضا ارجلان، ترسانده باشه این کار، اینجا ترساندنی نیست. بله زن تمکین نکرده، کار حرامی کرده، ناشزه شده، شکی در این نیست، اما دیگر مال کسی است که افضا ارجلان، آوردنش به اینجا مشکله. بله خب، اما عربه داره بریم کن وجوب و دیت نطفته علیها بر اون زن. خب صاحب جواهر رحمت الله علیه در این بحث، در این بحثی که زن عزل کنه خودشو بهش که کنار اینا، مطلبی دارن که اونو اینجا نداریم، چنین چیزی نداریم. علت، علت اینجا در روایات علت ذکر نشده، افزعه گفته، نگفته که افزعه بده برای خاطر اینکه باعث نطفه بیرون ریخته شده، نگفته چنین چیزی. ما این روایت، اگر در روایت میگفت که افزعه از این جهت دیه باید بده که باعث شده که نطفه بیرون ریخته شده، بله اگر اینطور میگفت حرفی نداشتیم. اگر اینطور میگفت که سببش اینه، سبب ده دینار آن است که این باعث شده است که نطفه ریخته شده بیرون، بودم این سبب اینجا موجوده، اما چی این نگفته که روایت رو افزع رجل، بیش از این چیز دیگه نداره. این است که تنقیح منات قطعی نیست که ما اونو بیاریم اینجا. اما حالا میخوام ببینیم که عرض کنم که صاحب جواهر، بله صاحب جواهر اینجا آمده است و فرمودن که نگذار زن، بله ایشان گفته در صفحه 114 گفته که هل یحرم علیه العزل بر زن لو قلنا به فیه در مرد، وجهان اینا. و بعد گفته بر این که اگر مراد از عزل چیه، اگر مراد این باشه که زن خودش کنار بکشه، همان نحت نفسها عن عند انزال، عبارت مال جواهره عربه داشته، یعنی خودش کنار بکشه و اینا، بله این دیه داره و برای کل مفزه است و اینا، اینطور گفته بله، با ما که اشکال کرده. و این اوریده، این دقت کنید، و این اوریده بالعز در باره زن عدم و اقرار نطفت فی رحمه ها بعد فراغه، اگر مراد از عزل زن آن است که زن نگذارد نطفه در رحمش قرار بگیرد بعد فراغ مرد، فقط یقوا عدم حرمت علیها فی ذلک. حالا این چه میگه اگر زن نگذاره که قرار بگیره، یا اینکه نخه نگذاره که استقرار داشته باشه، خودش چه میگه اینجا حرام نیست. و این اوریده به عزل المرأه عدم اقرار نطفه فی رحمها بعد فراغه، بعد از مرد فارغ شد نگذاره که نطفه در رحمش بمانه یا قرار بگیره، یقوا عدم الحرمت علیها، اینجا قوی اون است که حرام نیست. بله دو جور تصور میشه، یکی این که زن یک کاری میکنه که نمیگذاره اون نطفه در رحم قرار بگیره، یکی این که نه خیر، نگذاره که در اونجا بمانه. کدامش میخوام بگه؟ اگر نگذاره داریم، بله چرا؟ چرا؟ چرا حالا عرض کنید، گوش کنید دیگه، کسی که این حرفا رو میزنه قدی فکر کرده رو بارش حرف میزنید. بله دو جور تصور میشه، یک جور این است که زن مثلا مثلا امروز بتوانه یک دوایی، آمپول چیزی که به کار میبره که خودش کنار نمیکشه که عزل جلو مرد را بگیره از انزال، ولی نمیگذاره که اون در رحم قرار بگیره، مرد انزال کرد، فراغت هم پیدا کرد، ولی نمیگذاره که حدوثاً نطفه در رحم قرار بگیره. این یه مطلبه، تصوراً داره میگم. مطلب دوم این که قرار نگیره، یعنی نگذاره بمانه، یعنی ساقط بکنه. دومی که نطفه بعد از اینکه در رحم قرار گرفت کاری بکنه اون رو ساقط بکنه، مسلم حرامه. ایشان چی میگه؟ حرام نیست. بعد از اینکه چون نطفه بعد در رحم واقع شد، این سقط جنین که بعد بس بیم مراتبی داره، سقط نطفه، سقط علقه، صدق مزغه، صدق اون که بعد از اینکه اعضا اندام کامل شد، صدق بعد ولوج روح، اینه بعدن بس بکنیم، تمام اینا حرامه. یعنی بعد از نطفه در محلش که واقع شد، دیگه اون را از اون محل کندن، جدا کردن در هر مرتبه حرام. مثلا دیش فرق داره، نطفه باشه 20 دیناره مثلا، علقه باشه چی بعد بس میکنیم؟ بله. خب حالا صاحب جواهر بخواد بگه بعد از نطفه در اونجا قرار گرفت بخواد ساقط بکنه، بیرون بیاندازه، که مسلم حرامه. یعنی بعد جز بحثای سقط جنین رو بحث خواهیم کرد. بعد اگر یک کاری بکنه که بله مرد انزال کرد، ولی این خب مثلا امروز ممکنه یه وسائل باشه، یک قرص مرس یه چیزی بالاخره باشه که نگذاره که این نطفه به اعماق رحم برسه. بله خب این بله، اگر حالا اینم باز اگر دارم تصوران پس این ممکنه، این حرام میگن. سوال جواب میگن حرام نیست. این برمیگرده به همون بحثی که دو سه روز قبل در طلاع از ما آقای خویی نقل کردیم، دیمیشون در منهاج صالحین داره، اگر زن یک دوایی بخوره که مانع این اقاده نطفه بشه ولو مردم راضی نباشه اشکال نداره، در تمام مدت زندگی این کار بکنه. ایشان اینطور میگن، یعنی اون چی بر زن لازم است این است که تمکین و تسلیم داشته باشه، اما لازم نیست بر اون که حامله بشه. مثلا اگر جلو حمل خودش بگیره مادام، ایشان میگن اگر جلو حمل خودش را بگیره، جلو این عادتات را بگیره اشکال نداره. اینجا میگه صاحب جواهر مرادش این باشه که زن کاری کرده که نمیذاره نطفه به عمق رحم برسه، قبل از که به عمق رحم برسه اون را بالاخره یک کار میکنه که از اون تأثیرش میفته. اینه ایشان مثل آقای خویی بخوان میگن حرام نیست، ولی بعد از نطفه در رحم قرار گرفت، ساقط کردن نطفه یکی از مراحل سقط جنین است که حرامه، که بعدا میخوانیم. این هم ما اشکال داشتیم با آیت الله خویی، اون رو دست کردیم که دیدگاه ها فرم کنه. از دیدگاه ایشان حقی که شوهر بر زن داره این است که زن تمکین و تسلیم داشته باشه که نطفه رو در اونجا بریزه، بعدش دیگه زن مانع شد ولو 10 سال 20 سال از بچه دار شدن و حامله شدن، ایشان میگه اشکال نداره. ولی ما این قبول نکردیم، گفت من خیر اینطور نیست، در زناشویی مثل این که حقی برای شوهر قائلن میخواد بچه دار بشه، حتی برعکس زنم گاهی میخواد بچه دار بشه، این است که اینطور نیست. اما ایشان این صاحب جواهر اینطور گفته باشه، روی اون مبنا گفته که بله این اگر البته ما قبول نداریم، حتی اگر مانع باشه از این که حامله بشه و کاری بکنه که حامله نشه، بازم اشکال داره، بدون رضای زوجه، بدون رضای زوج اشکال داره. خب بعض اینجا بحث را صاحب جواهر پیش کشته که در عروه نیست، اگر عز کرد ولی بچه مال شوهره، لا اشکال و لا خلاف فی لحوق الولده بهم العز، اگر مرد عز کردن بدون اشکال و خلاف بچه مال مرده، نمیتونه مرد نفی کنه. چرا؟ رفته روی قاعده فراش، الولد للفراش و الاهر الحجر، بچه مال فراشه، این یک اماره است شارع قرار داده که هر کجا که شکی باشه، شبهه‌ای باشه و اینا، مادامی که علم برخلاف نباشه بچه ملحق میشه به فراش. مثلا یک زنی زنا هم داده، شوهرم داره، ولد مال فراشه. بله هر کجا احتمال امکان الحاق به شوهر باشه ولد مال فراشه. بله اگر از اون وقت که زن مرد با این زمان زن تماس گرفته، هنوز 6 ماه نشده بچه به دنیا آمد، معلومه شمال این نیست، یا اینکه از اون اقصا مدت حمل گذشت، مرد تماس گرفت و مسافرت کرد 2 سال قبل از این، زن حالا بچه آورد، خب معلومه شمال نیست، برای خاطر اینکه اقصا مدت حمل 9 ماه 10 ماه حد اکثر گفتن مثلا 1 سال و این 2 سال بخواد، ولی تا چندی که امکان لحوق به اون شوهر هست الودل الفراش اگر ازلم کرده باشه. اینجا هم روایت داریم صاحب جواهر میگه ناخلاف ولا اشکال فی لحوق الولد به مال بعض مع الازل بلی الاجماع به قسمه علی مضافه لغور الودل الفراش و الاخر الحجر. خب این قاعده فراش اینجا قدر بحث میشه. قاعده فراش عرض کنم که یک قاعده است که در القواعد الفقهیه متعرض شده، اونجا در جلد چهارم، در جلد چهارم القواعد الفقهیه علامه بجنوردی صفحه 21 قاعده الفراشه که قاعده 38 از قواعد ایشان ذکر میکنه. این هم روایاتی از طرف ما داره، هم روایت از طرف اونها یعنی عامه داره که عرض میکنیم. حالا یک خبر را درباره عزل میخوانیم. در باب 15 از ابواب احکام اولاد، باب 15 از ابواب احکام اولاد که در جلد 15 وسائله تفخش ظاهران ننوشتم ولی حدیث شماره حدیث 27349 چون شما حدیث های وسائل شماره داره، آخرین حدیث وسائل شیعه 35000 خورده ایه. ما 35000 حدیث در وسائل داریم، 23000 حدیث هم در مستدرک. خلاصه حدیث شماره 27349 باب 15 از ابواب احکام اولاد در جلد 15 جواهر عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عبدالله ابن جعفر شیخ القمیین و بچه هم و ثقت هم مرد بسیار بزرگی صاحب قرب الاسناد از طبقه 7 عن سندی ابن محمد، سندی ابن محمد ابن اخت صفوان ابن یحیی است، اینم ثقه است بسیار خوبه. ان ابوالبختری کنیه وهب ابن وهبه که مورد وثوق نیست بلکه کان کذاب ان نوال خبر مورد عمل اصحابه. ان جعفر ابن محمد ابوالبختری عامی هم است، میگه جعفر ابن محمد سنی است. ان ابیه ان علی علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله قال کنت اعزل عن جاریه لی، مرد پیغمبر گفت که من عزل میکردم. فجاعت به ولدن، ولی فرزندی آورده. فقال علیه السلام ان الوکا قد ینفلت، وکا یعنی بند مشک، کنایه است. پیغمبر جواب به کنایه داد، بند مشک گاهی شل میشه گاهی پاره میشه. فعلق به الولد، ولد مال شماست. خلاصه اگر عزلم بکنه ممکنه به این که بالاخره نطفه ولو یک ذره به اندازه سر سوزنی خارج شده و رسته به رحم و بچه بالاخره مال فراشه، بچه مال شوهره. پیغمبر فرمودن ان الوکا قد ینفلتو، یعنی بند مشک گاهی سست میشه. فالحق به الولد، پیغمبر فرزند را ملحق کردن به اون شوهر، به اون مرد. خب حالا یک مختصری بحث درباره قاعده فراش، انشاءالله تعالی بعد بقیه بحث دیگه باشه بریم فردا انشاءالله.